سلام، وقت همگی بخیر. یک موضوعی توی سخنرانی مختلف به صورت حالا اجمالی در موردش بحث کردم و عنوانش کردم، اونم توی علوم استراتژیک به عنوان یک راهکار و یک اصل استفاده میشه. این که برای جوامع مختلف قدرت ها وقتی میخوان اونها رو کنترل بکنن یا حکمرانی بکنن مورد استفاده قرار میگیره. اون موضوع هم و اون اصل هم اینه که اگر بتونی گذشته رو کنترل بکنی، زمان حال رو میتونی کنترل بکنی و زمان حال رو اگر کنترل کنی، آینده رو میتونی کنترل بکنی. طبیعتاً این سوال ایجاد میشه که گذشته چطور قابل کنترله؟ اون هم با روایت درسته یا روایت مد نظر. یعنی اینکه وقتی شما رسانه‌های جمعی رو در اختیار داری، میتونی فیلم بسازی، سریال بسازی، اخبار تولید بکنی در مورد گذشته‌ای که اتفاق افتاده، یا در اسناد و مدارک یا کتاب‌های تاریخی یا تاریخ شفاهی، اصل قضیه چیز دیگه‌ایه. اما چون تو قدرت ارائه اون رو داری، چون قدرت این رو داری که برای مردم، برای مخاطب اون چیزی رو که دوست داری ارائه کنی، این روایت مد نظر توه. یعنی تو میتونی این روایت رو غالب کنی و بتونی به عنوان روایت برتر منتشرش بکنی. حالا یه بخش اینه که تمام جامعه نمیتونه تاریخ بخونه، تمام جامعه دنبال تاریخ نیست، وقتشو نداره یا علاقه نداره یا هر علت دیگه. اما وقتی ما تاریخ رو مطالعه میکنیم برای کنترل جوامع، قدرت ها دست به اتفاقات عجیب غریب زدن، دست به اقدامات خارق‌العاده‌ای زدن. اساسش هم ما برمیگردیم توی جنگ جهانی اول و دوم. وقتی توی این درگیری قدرت ها با هم مطالعه میکنیم، میبینیم برای به دست آوردن هر چیزی از تکنولوژی، از علم که به پیروزی منجر بشه، هیچ چیزی رو دریغ نکردن. یعنی یکی از دلیل هایی که استفاده میکردن برای اینکه بتونن اطلاعات بکشن، بتونن شروع بکنن رفتارهای افراد رو کنترل بکنن یا حتی رقم بزنن، رفتن سراغ دانشمندا، رفتن سراغ روانشناسا، رفتن سراغ کسایی که علوم اعصاب رو خوب بلدن، بعد اومدن سراغ دانشمندان علوم تربیتی که فقط به یک نکته برسن، اینکه ما چطور میتونیم دیگران رو کنترل بکنیم یا کاری بکنیم که رفتاری که میخوان خودشون نشون بدن کاملا طراحی شده باشه. یعنی یک تایمی شما میشنیدید شستشوی مغزی، یک تایمی میشنیدید مثلا جنگ اعصاب، یک تایمی میشنیدید نمیدونم جنگ نرم و و موارد مختلف، و حالا به عنوان جنگ شناختی و ادراکی ازش دارن اسم میبرن. یعنی که ما با شناخت و ادراک افراد از اون چیزی که برداشت میکنن کار داریم و واکنششون منطبق بر اون اطلاعاتیه که دریافت میکنن. حالا چرا اینها رو عنوان کردم؟ برای اینکه یک پرونده‌ای توی ما تاریخ میخونیم برای کنترل افراد و اون درگیری سازمان‌های جاسوسی بود، اونم تو جنگ جهانی دوم، که ما چطور میتونیم کاری بکنیم که یک نفر اطلاعات سریش رو بدون اینکه خودش بخواد یا بدون اینکه اونها رو حالا بالا پایین بکنه یا عملیات فریب درش اتفاق بیفته، اینها رو اعتراف کنه، راحت اینها رو بگه. میبینیم که هم سیستم آلمان هیتلری، هم اینکه سازمان سیا دنبال همچین چیزی بودن و یه بخشی از این رفتارهایی که انجام میدادن امتحانات و آزمایشات علمی روانشناسی، چه به صورت فیزیکی چه به صورت شیمیایی، روی افراد مختلف بوده. مثلا میبینیم که اونها اومدن روی درمان شوک، یعنی شوک الکتریکی که وارد میکنن، ببینن کدوم بخش از حافظه رو میتونن پاک بکنن یا چه رفتاری رو میتونن روی یک انسان اجرا بکنن که اون حرفی که میخوان ازش بکشن. یعنی این رسیده بود به اینجا که مثلا ما مامور امنیتیمون رو چطوری میتونیم یه بخشی از حافظش رو پاک بکنیم که اگر رفت گیر افتاد، بازداشت شد، اینها حرف نزنن یا اطلاعاتی رو منتقل نکنن. یک پرونده بسیار مهم در این تاریخ وجود داره به عنوان MK Ultra. پرونده‌ای بود که روی افراد آزمایش میشد که با انتقال داروهای مخدر، داروهای دستکاری شده، ما چطور میتونیم کسب اطلاعات از اینها بکنیم. خیلی مهمه که اون داروی شاخص هم LSD بود. حالا چرا این نکته رو دارم مطرح میکنم؟ چون فیلم های و سریال های مختلفی در مورد ساخته شده، اما یک فیلم مستند اکران شد سال 2022 با همین اسم، MK Ultra. یعنی سیا اومد از طریق هالیوود یک فیلم مستند طور، فیلم سینمایی ها، اما به صورت مستند از این بابت میگم که در تاریخ همون شخصیت ها رو آورده، مثلا آدم CIA رو آورده، اینها رو آورده و داره روایت میکنه که این پروژه چطور پیش رفت و چه اتفاقاتی افتاد. پروژه بسیار غیر انسانی، بسیار خطرناک و بسیار وحشتناکه، اما از این باب خودشون اومدن این فیلم رو ساختن، اسناد رو آزادسازی کردن تا اینکه تطهیر بکنن سازمان CIA و صرفا به عنوان یک پروژه علمی ازش یاد بکنن. اما واقعا وقتی ما تاریخ رو میخونیم، وقتی اسنادی که از پروژه MK Ultra منتشر شده میبینیم اصلا همچین چیزی نبوده و از یه چیز دیگه بوده برای سازمان‌های جاسوسی و اتفاقاتی که رقم خورده. حالا تو فیلم ما داریم موضوع دیگری رو می‌بینیم و اتهامات رو می‌ندازیم تقصیر یه دونه روانشناسی که به اثر کنجکاوی اومده این کار رو انجام داده، در صورتی که این یک پروژه بزرگ بود که CIA تازه بعد از 6 سال فهمید، چون قبلا در سیستم‌های کشورهای دیگه این کشف شده بود و آورد این رو به صورت گسترده روش کار کرد که بعدها حساسیت‌ها ایجاد شد، دیدن مسئول پرونده دیدن از طبقه مثلا چندم یه دونه ساختمون خودش انداخته پایین، بعد این رو خودکشی ثبت کردن در صورتی که از همون دارویی که کشف کرده بودن به اون آدم دادن و اون آدم خودکشی کرد و خودش رو پرت کرد پایین، که تمام حالا اسنادی که وجود داره یا آدمایی که اطلاعات دقیق دارن از این موضوع حذف بشن. این فیلم تو حوزه خودش بسیار مهمه، چون معلومه که می‌خواد یه سری چیزا رو تطهیر بکنه. چرا؟ چون وقتی ما درگیریم در طول تاریخ با کشورهای مختلف، میخواییم اونها رو کنترل بکنیم یا اونها رو رفتارشون رو تحت تأثیر قرار بدیم، طبیعتاً راهکارهای مختلف داریم. خب اون آدم ها و اون گروه های مختلف بر اساس اون ایدئولوژی که دارن، بر اساس اون اعتقادی که درشون شکل گرفته، شروع میکنن یک سری مقاومت ها رو انجام دادن. موضوع از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که شما میبینید دولت مجارستان به واسطه یک سری آزمایشاتی که انجام داده و یک سری رفتارهای روانشناختی و روانشناسی روی اون متهمایی که گرفته انجام داده، میبینن که یک عده از کمونیست‌ها رو آوردن و اون کمونیست خشن مقاوم چریک دست به اسلحه ضد امپریالیسم نمیدونم فلان و فلان و فلان اومده داره یک سری اعترافات انجام میده که اونها رو میگفتن اعترافات ساختگی. و در گزارش سیا اینطور اومده میگه انگار نیروی ناشناخته کاردینال را داشت کنترل میکرد و سیا اون روز به فکر افتاد که چطور میتونه اینها رو کنترل بکنه. برای همین به خاطر مقابله با نگاه و تفکر چپ و تفکر کمونیستی اومدن این آزمایش‌ها رو انجام دادن. که رسید جلوتر به چی؟ گفتن آقا وقتی ما این کار رو کردیم و یک مواد مخدری که امروز بهشیم LSD اون روز به عنوان اون دوره به عنوان دارو ازش حالا اسم می‌بردن، میاد گسترش پیدا می‌کنه توی دنیا، یعنی به عنوان یک مواد مخدر بعد پیوسته اختصاصش میشه تجارتش، بعد میشه درگیری‌های مختلف، اومدن منتشر کردن این دارو رو. گفتن چی از این بهتر که وقتی طرف LSD رو مصرف می‌کنه، یک مواد مخدر رو مصرف می‌کنه، در اوهام، رفتارهای غیر ارادی، در حرف‌هایی که میزنه اعتبار نداره، اینها رو کنار هم بذاریم و تبدیل کنیم به یک جریان. چرا ما هر دفعه یه نفر رو بگیریم بعد مثلا این دارو رو بهش بخورونیم بلکه حرف بزنه؟ و حتی کمیته تشکیل شد با عنوان داروی حقیقت یا سرم حقیقت، که قبلا ها میگفتن اینا توهم تئوری توته است و فلان و این چیزا، در صورتی که این وجود داشت. یعنی حتی توی کتاب دیوید آیک هم اومد، حالا همون موقع میگفتن این توهم توته است، اینطور نیست. که وقتی اسناد آزادسازی شد، یعنی همین الان سرچ بکنید MK Ultra، پرونده MK Ultra داکیومنت، سند 200 صفحه‌ای که منتشر شد و بررسی کردن و آشکار شد، اینها اومده که اصل سند در مورد این پروژه 16000 صفحه است، که بر اساس اون 16000 صفحه کلی حالا تحلیل و مستند و این چیزا ساخته شد و میگفتن ما چی به خورد اینها بدیم که بتونن حرف بزنن. توی پروژه‌ای که داشتن میگفتن ما LSD رو به صورت مایع به حالا اون کسی که آزمایش مورد آزمایش قرار گرفت دادیم، ولی تو بدنش درست عمل نکرد. بعد اومدیم LSD رو گفتیم آقا اینو باید به صورت دود مثلا استنشاق کنه یا به صورت سیگار استفاده بکنه. جلو جلو همینطور که ما جلو میریم میبینیم این رو تبدیل میکنن به یک سبک زندگی. یعنی کسی که میخواسته اون موقع علیه اینا اقدام بکنه، باید حتما موسیقی های آنچنانی گوش میداده، LSD مصرف میکرده، مواد مخدر استفاده میکرده و یک فاز افسردگی و این چیزها داشته که بعدها ما بتونیم اینها رو کنترل بکنیم. این که گستره مواد مخدر، مواد توهم‌زا توی جوامع مختلف داره بیشتر میشه، این طراحی سازمان‌های جاسوسی در دوره جنگ جهانی دوم بوده که می‌خواستن مردم رو درست کنترل کنن. و هرچه که این بیشتر بشه، یعنی این که شما استفاده از این موارد بیشتر باشه براتون، استفاده از گراس بیشتر باشه، این که حالا مواد مخدر مثلا گل داره افزایش پیدا می‌کنه بین نسل زد، بین نوجوانا، بین جوانها، اینها صرفاً برای اینکه اون قدرت عقلانیت از دست بره، توهم بیاد سراغ اونها و کنترل اساسی بر روی خودشون نداشته باشن، بلکه کنترل دست کس دیگه باشه. وقتی شما سبک زندگی تغییر میکنه و یه جریانی پیش میری، دیگه نمیتونی اون وقت اون چیزی که مد نظرت رو اجرا بکنی. ما تو همین فیلم هم میبینیم که روی کیس‌های مختلف که دارن این رو آزمایش میکنن، یکی از توهم میزنه، موجودات مختلف میبینه، اینها سندشه که اومده بیرون ها. یه کیس رو میبینیم که یهو برهنه میشه، عرق میکنه، دنبال مثلا قراریزشه که اونها رو ارضا بکنه. یه دونه میبینیم افسرده میشه، یه نفر میبینیم خیلی میترسه، و یک نفر رو میبینیم در عین این که توهم زده یک سری اطلاعات ناخودآگاه خودش و اون چیزایی که محرمونه بوده رو شروع میکنه عنوان کردن. این طراحی که انجام شد توی گزارش ها نوشتم. حالا برای اینکه بیشتر با همین موضوع آشنا بشید، همین فیلم رو میتونید ببینید، چون حالا فیلم آشنا خیلی بلندی هم نیست، یعنی فکر می‌کنم 70 دقیقه یا 80 دقیقه است. در این حد اون فیلم رو میتونید ببینید. یک کتابم چاپ شده، من کتاب بهتون معرفی بکنم، کتاب سیا و کنترل مغزها. این کتاب رو وقتی ما مطالعه می‌کنیم، این بر اساس 16000 صفحه سندیه که از این پروژه منتشر شد و ترجمه شد، فکر می‌کنم سال 93 هم اگر اشتباه نکنم مثلا چاپ شد این کتاب. حالا چاپ اولش رو می‌کنم، حالا اون دوره است یا حالا قدیمی‌تره، اینو نمی‌دونم، اما کتاب فوق‌العاده کاملیه. تو فصل‌های مختلفش وقتی ما این کتاب رو می‌خونیم، می‌بینیم که کامل موضوعات رو کامل توضیح داده، گفته آقا چه اتفاقی افتاده. شما فصل اول جنگ جهانی دوم رو می‌بینید تو این کتاب که داره توضیح میده چطور ارتش آلمان اومدن روی این هورمون‌ها و بحث علوم اعصاب و علوم رفتاری کار کردن، تا جایی که یکی از دانشمنداشون اونجا اعتراف کرد، میگه که من هورمون زنانه ریختم توی غذای هیتلر که اینا به خوردش بدن، بلکه ما اون عقده‌های درونی هیتلر رو بتونیم کشف بکنیم، و مثلا برداشتم این بود که سیبیلاش می‌ریزه یا صداش مثلا نازک‌تر میشه، اما نتایج دیگه‌ای گرفتم. خیلی جذاب اینها رو اومدم باز کردم. فصل دوم جنگ سرد مغزهاست، یعنی ما با اون چیزی که به عنوان جنگ سرد داریم، حالا جنگ سرد مغزهاست، میگه ما اون مغزها رو میخوایم کنترل بکنیم، با اونها درگیریم. و فصل چهارم که واردش میشیم، فصل LSDه. من یه بخشی رو براتون از این فصل چهارم میخونم، بسیار بسیار نکته مهمیه. در اینجا اون اصل اینکه LSD چطور به سازمان سیا رسید و اومدن که شروع بکنن اینها رو عرضم خدمت شما منتشر بکنن، بیشتر گسترده بکنن، به عنوان پروژه علمی باهاش کار بکنن، قبلش یه دونه دارو اینها کشف کرده بودن، یعنی مواد مخدر تونسته بودن تولید بکنن در سیستم گشت و به عنوان مسکالین. میگه کسی که این مسکالین رو شروع کرد استفاده کردن، یک سری اطلاعات رو منتشر و اینا تونستن روی حافظه ناخودآگاه و اون کشف اطلاعات و اون بازجویی که اتفاق میفته این کارو انجام بدن، که قبلش از هیپنوتیزم و چیزهای مختلف استفاده میکردن. و در مورد پروژه ارزم خدمت شما پرنده آبی صحبت کرده. این پرنده آبی یکی از بزرگترین پروژه های CIA بوده توی این حوزه، که دقیقاً دنبال بازجویی بود و کشف اطلاعات از جاسوس‌ها و سازمان‌های جاسوسی بود. تو فصل چهارم اینطور شروع میشه، کسی که LSD رو کشف می‌کنه آلبرت هافمان باشه. آلبرت هافمان بوده که اینطور می‌نویسه، میگه من LSD رو نه به عنوان یک سلاح، بلکه به عنوان دارویی برای کاربرد پزشکی تکمیل کردم. این دارو و اگر به طریق صحیح تحت نظارت پزشکی به کار گرفته نشود، می تواند شما را دیوانه کرده یا حتی بکشد. به اعتقاد من تحقیقات باید به وسیله پزشکان صورت گیرد، نه نظامیان یا سازمان‌های جاسوسی. یه بخشی تو این فصل چهارم داره، میگه که این دارو رو دادم به بعضی از این نیروهای CIA به صورت خیلی غیر مستقیم که مثلا متوجه نشه استفاده کرده این LSD رو، و مواردشون رو یادداشت کرده که چه اتفاقی براشون افتاده. من این بخشم براتون میخونم، حالا شما خودتون مراجعه بکنید به کتاب. کتاب جالبیه، هم فیلم رو میبینید همین کتاب رو متوجه میشید که برای کنترل جوامع مختلف، برای اینکه مردم رو بتونن درست کنترل بکنن رفتارشون رو، حتی دست به همچین چیزهایی میزنن. LSD که پروژه بوده در سازمان های جاسوسی مثل سیا، که حالا اصلی ترین محل گسترش این دارو بوده، الان چرا این پخش شده؟ این مواد چطور گستردگی پیدا کرده بین مردم؟ یعنی اینکه این پروژه هم ادامه داره که میگفتن اون جلوشو گرفتن، هم ادامه داره، هم به دردش میخوره، و حتی مواد مخدر جدید، موادی که توهم‌زای و اثرات مختلف داره، قطعاً توسط سازمان‌های جاسوسی، سازمان‌های تحقیقاتی امنیتی اینها تست شده و بعداً وارد بازار میشه. میگه که اون مردمی که روی MK Ultra کار میکردن، میگه یه سری استفاده میکردن از این LSD، بعد سفرات اوهامیشون رو با اراده خودشون انجام میدن، چون قبلش میدونستن دارن اینو مصرف میکنن. میان این LSD رو به صورت ناخودآگاه به اینها میخورونن. و جالبه اینطور میمیسه، میگه که بعدا گزارشه منتشر شده، نمیشته به گفته یکی از آنها پس از یک ساعت او تقریبا متوجه شد که دارو رو استعمال کرده، اما نمیتوانست خود را کنترل کند. بعضی وقتا شما دارو رو استعمال میکنید و بعد از تسلط بر نفس خود به آرامی فرایند سفری که قرار است انجام دهید را آغاز میکنید. اما این بار دارو قبل از اینکه به متوجه شود او را تحت تاثیر قرار داده بود. مأمور سیاه که وحشت سر تا پای وجودش را فرا گرفته بود از ساختمانی که ستاد خدمات فنی در آن قرار داشت و در نزدیکی واشنگتن واقع شده بود فرار کرد. همکارانش که وی را گم کرده بودند همه جا را دیوانوار عقب او گشتند، اما او توانست از دست آنها بگریزد. وی که سخت دچار اوهام شده بود توانست خود را به روی یکی از پل‌ها برساند و ظاهرا در اینجا آخرین پیوندهایش را با عقل از دست داد. کارمند قدیمی ستاد خدمات فنی میگوید او بعداً گزارش داد تمام اتومبیل‌هایی که از روی پل می‌گذشتند به نظر غول‌های وحشتناکی با چشمان درخشان می‌آمدند که قصد داشتن وی را بگیرند. هر بار که اتومبیل از آنجا عبور می‌کرد وی خود را با وحشت روی دیواره پل می‌انداخت. حالت واقعاً وحشتناکی بود. رنجی بود طولانی که ساعت‌ها به طول انجامید و به کابوسی بی‌پایان می‌ماند. مردی که شما را پیوسته تعقیب می‌کنند. این توهم هم داشته، یه نفر داشته کامل تعقیبش می‌کرد. و جالبه وقتی میان می‌گیرنش میگه که همکاراش میرسن بهش، میگه فهماندن این که ما دوستان او بودیم در اون لحظه بسیار کار دشواری بود. او خود را در جهان تنها احساس میکرد و همه مردم دشمنش بودند. او به جنون سوءظن شدید دچار گشته بود. اگر این حالت دو هفته طول میکشید ما مجبوریم او را در بیمارستان روانی بستری بکنیم. اما خوشبختانه وی تا در پایان آن روز سر حال آمد. این اولین آخرین یا غم انگیزترین سفر اوهامی در تاریخ برنامه آزمایش‌های تجربی سازمان نبود. در اواخر سال 1953، 6 ماه پس از آنکه آلن دالاس رسماً MK اولترا را به وجود آورد، مقام‌های ستاد خدمات فنی آخرین مراحل تحقیقات خود را پیرامون استفاده برنامه‌ریزی شده از LSD روی افراد خارج از سیا که نمی‌دانستند دارو به آنها داده شده می‌گذراندند. این قربانیان در اواسط یک روز عادی تنها احساس می‌کردند دارن کنترل خود را از دست می‌دهند بدون اینکه دلیل آن را بدانند و هیچ کس واقعاً نمی‌دانست واکنش آنها چه خواهد بود. این پروژه بسیار در تاریخ مهمه که حالا تبدیل شده به یک سبک زندگی که با حالا مثلا استنشاق گراس، گل، نمیدونم ماریجوانا داره اینها استفاده میشه و طبیعتاً مواد مخدر جدیدی که میاد شک نکنید وقتی این اسناد آشکار شده، این اسناد اومده بیرون و اعتراف کردن که سازمان‌های جاسوسی این کار می‌کردن، سازمان‌های امنیتی رو اینها کار می‌کردن، ببینید که مواد مخدر جدیدم قبلش این تسارشون انجام میده و برای اهداف بلندمدت کنترل مغزها و برای کنترل رفتار جوامع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره. این فیلم رو ببینید، این کتاب رو هم بخونید و حالا پژوهش‌های گسترده دیگه‌ای هم اگر سرچ بکنید هست، مستندای مختلفی ساخته شده تو این حوزه که به درد بخوره. کامل صحبت کردن، رفتن با اون دانشمند حرف زدن، اون دانشمند اومده اعترافاتش رو گفته، تجربیاتش رو گفته جلوی دوربین و اون فضایی که فراهم شده که اینها بتونن استفاده بکنن و جامعه رو تحت کنترل خودشون بگیرن کامل مشهوده. خسته نباشید. یا علی منم.